بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما بحث ورود پیغمبر اکرم به مدینه و آغاز حکومت اسلامی رو چون در پیش داریم، لازم هست فقط یکی دو تا بحث کوتاه رو مطرح کنیم، هم جنبندی باشه نسبت به بحث مکه و هم چند نکته جزئی در هنگامه ورود حضرت به قبا و بعد از اون هم به مدینه. یک سوال اساسی مطرحه که من از علامه طباطبایی در المیزان این مطلب رو خدمت شما عرض میکنم در جلد 19 صفحه 289، البته فهوای کلام مرحوم علامه طباطبایی رو. همه میدانیم که در مدینه وقتی پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن، به یک دلیل خیلی مهم، نفاق، پدیده نفاق حرکت خودش رو علنی کرد. اون دلیل چیه؟ تشکیل حکومت، قدرت. وقتی پای منافع به میان آمد و تشکیل حکومت اسلامی، نفاق خب در مدینه خودش رو نشون داد. سوال اساسی این هستش که هل کان یوجد فی من اسلم قبل الهجره من المکیین منافقون؟ آیا در بین مسلمانان مکه هم منافق وجود داشت که یبتنون خلاف ما یظهرون ام لم یمکن، که به رغم اظهار مسلمانی در دل خودشون کفر رو پنهان کرده باشه؟ علامه طباطبایی در ذیل تفسیر سوره منافقون این بحث رو مطرح کردن و فرمودن که عده‌ای فکر میکنن که نفاق از بدو ورود اسلام به مدینه شروع شد و تا نزدیکی وفات رسول خدا ادامه پیدا کرد. نفاق رو از اینجا شروع میکنن تا اونجا میبندن، چون اگه بخوان بعدش ادامه بدن بالاخره مسائل و در واقع نکاتی متوجه مکتب خلافت میشه. میگن از بدو ورود اسلام به مدینه نفاق هست تا نزدیکی های وفات پیغمبر اکرم و ادامه نمیدن. ایشون میفرماید که اما موشکافی حوادثی که در زمان رسول خدا اتفاق افتاد و فتنه های بعد از پیغمبر اکرم نشون میده که نفاق در مکه هم وجود داشته. اولا هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداریم که قائل بشیم نفاق در بین اونهایی که قبل از هجرت ایمان آورده باشن رخنه نکرده باشه. عقلا محال نیست. اونهایی که قبل از هجرت ایمان آوردن منافق باشن، عقلا محال نیست این مطلب. و ایشون می‌فرماید که شاید عده‌ای از مسلمانان قبل از هجرت به ظاهر اظهار اسلام کرده باشن تا روزی به آرزوی خودشون که ریاست و استعلا هست برسن، یعنی از زرنگیشون بوده. حالا علامه جلوتر میگه که تشخیص میدادن این دین میگیره، این آدم حرفش محدود به مکه نمیمونه. اوضاع همیشه اینجوری نیست، خودشون رو همراه کردن با اسلام. دقت هم داشته باشید که اینا اشراف نبودن که مثلا موقعیتی رو از دست بدن با اسلام همراه بشن. بله، با پذیرش اسلام در خطر می افتادن به خاطر شکنجه های مشرکین، که البته من پیدا نکردم، شاید دیگران پیدا کنند که مثلا طرفداران و رؤسای اصلی مکتب خلافت برای اسلام شکنجه شدن. من ندیدم شکنجه های طاقت فرسا. ایشون میفرماید که پس اولا هیچ دلیل قانع کننده ای نداریم که بگوییم نفاق در میان آنهایی که قبل از هجرت ایمان آورده بودند رخنه نکرده باشد. شاید عده‌ای از مسلمانان قبل از هجرت به ظاهر اظهار اسلام کرده باشند تا روزی به آرزوی خودشون که ریاست و استعلا برسند. بعد میفرماید که اثر نفاق همیشه سعی در واژگون کردن امور و انتظار بلا برای مسلمانان و افساد مجتمع دینی نیست. این نفاقی است که از ترس و طمع ناشی شده باشد. ایشون میگه همیشه نفاق اینجوری نیست که به ظاهر اظهار اسلام کنه برای اینکه سریعا امور مسلمین رو واژگون کنه، مجتمع دینی رو فاسد کنه. ایشون میفهمد نفاقی که در مکه شروع شد برای این بود تا بتوانند اسلام را تقویت کنند. این قشنگ نیتشون تقویت اسلام. تا به تنور داغ اسلام نان بچسبانند و برای داغ کردن آن تنور همه جور تلاش کنند تا امور نظم یافته و آسیای مسلمین به نفع شخصی آنان به چرخش درآید. مثل اینکه شما تو انتخاب می‌بینید یه نفر هست خودش آدم خوبیه، اونایی که ازش حمایت می‌کنن بعضی هستن دوست دارن این رئیس بشه. برای چی؟ برای اینکه اینا به یه منافعی برسن. با اون کار ندارن، میخوان این حرف این گفتمان بگیره برای اینکه اونا به یک نون و نوایی برسن. این جور منافقین زمانی دست به کار شکنی و مخالفت میزنند که ببینند دین جلوی رسیدن به آرزوهای آنها که همان تسلط بیشتر و قدرت طلبی بر مردم و جامعه است را میگیرد. تا زمانی که با منافعشون دین کار نداره اتفاقا خوبم تلاش میکنن برای دین، جهادم میکنن، در واقع از انقلابم حمایت میکنن، زندانم ممکنه برن، بعد خیلی کار برای انقلاب میکنن. همچنین ممکن است عده‌ای از آنها بدون هدف شیطانی مسلمان شده باشند. ممکنه بدون هدف شیطانی، اما به مرور درباره حقیقت دین به تردید بیفتند و در آخر مرتد شوند. آنچنانی که آیه 3 سوره منافقون میفرماید ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، یا در آیه 54 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. من یرتد منکم عن دینه، دین آورده بعد به دین خودش مرتد میشه. ضمناً این تا اینجا، بعدشون میفرماید که بعد از هجرت هم باید دقت داشت که علاوه بر وجود جریان نفاق در مدینه، پیغمبر در مکه بودن، ایشون میگه عقلاً محال نیست منافقینی باشن. ما نمیخوایم اثبات کنیم الان، میخوایم بگیم محال نیست، ممکنه، ممکنه ادعی باشن، زرنگ باشن، تشخیص بدن که این دین در واقع دینی خواهد بود که حرفش به کرسی خواهد نشست، در این راه خطراتی رو به جون بخرن. بالاخره برای ملک ری یه عده هزینه میدن، حاضرن هزینه بدن، ولو اینکه این هزینه به پای مرگشون هم تمام بشه. ریاست کم چیزی نیست. من عرض کردم قبلا همقای عالم جان و مال و هر چه دارند رو فدای ریاست میکنن فقط برای اینکه برن بالا، همه چی، دین و ایمان و زن و فرزند و بچه و یا در ریاست باقی بمونن. این که محال نیست. ایشون میگه بعد از هجرت هم وقتی جریان نفاق در مدینه وجود داره، وقتی پیغمبر برمیگرده سالها بعد از هجرت برای فتح مکه، اونجا که قطعا نفاق در مدینه در مکه جان تازه‌ای میگیره. یعنی نفاق در مکه در واقع به حرف علامه طباطبایی دو چهره داره، نفاق در مکه قبل از هجرت، نفاق در مکه بعد از فتح مکه. که ایشون میفرماید که بعد از هجرت هم باید دقت داشت که علاوه بر وجود جریان نفاق در مدینه، وقتی مشرکین مکه در روز فتح مکه ایمان آوردند، چگونه ممکن است بپذیریم اسلام و ایمان آنها صادق و خالص بوده است؟ میگه از روی ترس مسلمان شدن. خودشون جلوتر میگه کفار مکه و صنادید قریش هرگز حاضر نبودند ایمان بیاورند. این همه هزینه دادن اینا، این همه سالها نقشه کشیدن، پول خرج کردن، تطمیع کردن، تهدید کردن، پیغمبر رو خواستن از بین ببرن، این همه مسخره کردن پیغمبر رو، این همه اصحاب پیغمبر رو، یاران پیغمبر رو شکنجه کردن، تحریم اقتصادی کردن. اگر آوردند، اگر اسلام آوردند، به خاطر لشکر عظیمی بود که در اطراف مکه اتراق کرده بود، از ترس شمشیرهایی بود که بالای سر آنان کشیده شده بود. ببخشید اگه میخواستن مسلمان بیان اسلام بیارن چرا قبلش نیاوردن؟ گذاشتن سال 7 و 8. خب قبلا پیغمبر در مکه بود، این تبلیغ کرد، بعدم رفت مدینه، خودشون جنگ بدر رو پیش آوردن، خودشون جنگ احد رو پیش آوردن، جنگ احزاب رو پیش آوردن، با یهود مدینه دسیسه کردن، یهود مدینه رو فعال کردن. اجازه بدید، پیغمبر اکرم هم که دعوتش جهانی شده بود، اسلام نیاوردن تا زمانی که دیگه مرگشون حتمی بود، یعنی مرگ گفتمانشون در واقع حتمی بود، ولی پیغمبر با بزرگواری از اونها گذشت در روز فتح مکه. ابو سفیان چرا گذشت؟ خب پیغمبر قالق سر میکن. اسلام و دین قرار نیست در یک پروسه استریلیزه و پاستوریزه به مردم عرضه بشه، کی مردم امتحان بشن. اگه خدا میخواست، مگه در قرآن نفهمید که اگه خدا میخواست میتونست دینش رو مستقر بکنه، هیچ کس صداش در نیاد؟ این در قرآن نفرمود، این چیزی از قرآن، آیات قرآن به دست میاد. اگر خدا میخواست میتوانست، ولی کی آدم ها امتحان بشن؟ کی دین خالص از غیر ناخالص تشخیص داده بشه؟ ما چه وظیفه اون وقت به عهدمون میامد، به گرده ما و به همه افرادی که قبل از ما بودن، مخصوصا خواص جامعه تا زمان پیغمبر؟ کسی میاد در فتح مکه به زور مسلمان میشه، نه در دل با زبان اقرار به لسان فقط، نه در واقع پذیرش قلب، بعدن فرزندش میشه خلیفه پیغمبر. مردم هم خیلی راحت و شیک و مجلسی میپذیرن. ابو سفیان دشمن درجه یک پیغمبره، دشمن درجه یک پیغمبره. اصحاب پیغمبر هنوز زنده بودن، اونایی که با پیغمبر در مکه بودن زنده بودن. پسر اون آدم شد خلیفه مسلمین، شد خلیفت رسول الله و بر تمام قلمرو اسلامی حکمرانی کرد. چگونه نور ایمان در دل آی آنان تابید و با تو و رغبت ایمان آوردن و ذره این نفاق در دلهایشان راه نیافت؟ در مکه قبل از هجرت خب این از هوشمندی منافقان بوده که می دانستند که این دین عالمگیر خواهد شد، ولی نفاق خودشون رو اظهار نمی کردن. چون مسلمین در مکه قدرت نفوذ نداشتن، مسلمان ها زیر دست صنادید قریش بودن، مشرکین هم هر روز یک فتنه و مسئله جدیدی درست می کردن، در چنین جوی انگیزهی برای اظهار نفاق نمی ماند. اون چیزی دست پیامبر نیست، انگیزه برای اظهارش باقی نمیمونه. بعد از هجرت هم که رسول خدا از جانب اوس و خزرج یاری میشد و همه پشتیبان آن حضرت بودند و مال و جان خود را فدای رسول خدا میکردند، اینجا هم مشرکین جرأت علنی کردن مخالفت خود را نداشتند و برای این که از شر مسلمانان در امان بمانند به دروغ اظهار اسلام میکردند، در حالی که در باطن کافر بودند و هر وقت فرصت پیدا می کردن علیه اسلام و پیغمبر دسیسه و نیرنگ می نمودن. این مطالب المیزان بود. برخی از مفسرین مثل صاحب روح المعانی در جلد 29 صفحه 127 اینها تصریح کردن و اصرار دارن که نفاق داشتن در مدینه پیدا شد و استدلال هایی هم در این زمینه ذکر کردن، مثل اینکه قبل از هجرت و در مکه مسلمان ها و پیامبر انقدر نیرومند نبودن که امرشون نافذ باشه، دستشون باز باشه که مردم حساب ببرن و اینا کفر باطنی خودشون رو بخوان مخفی بکنن، ولی نمیشه قبول کرد. چون عرض کردیم طبق فرمایش علامه طباطبایی که علت نفاق منحصر در ترس و پروا نیست، ممکنه امید به دست آوردن خیر عاجل، یعنی خیری که در آینده نصیب میشه، در واقع خیر و منفعتی که در دراز مدت حاصل میشه، خودش یکی از انگیزه های نفاق باشه و باعث بشه یک فرد در یک پروسه طولانی نفاق ببرزه. یا ممکنه کسی نفاق بورزه به دلیل اینکه نسبت به کفر قبلی خودش عادت کرده، دست برداشتن از عادت براش مشکله. به هر حال اون چیزی که از این مطلب میشود نتیجه گرفت این که وجود نفاق در مکه محال نیست. ما دنبال اثباتش نیستیم، فقط میخوام بگیم عقلا محال نیست. ممکنه عده‌ای باشن و تشخیص بدن ایمان بیارن با نیرنگ، ممکنه ایمان بیارن بعدن کافر بشن و ایمانهای سفت و محکمی هم داشته باشن، ولی به مرور زمان عوض بشن و شیطان هر روز براشون یه دسیسه بکنه. برای همینه که ملاک حال فعلی افراده، هر سابقه ای داشتن، هر جهادی در راه خدا کردن، تقبل الله التماس دعا، لطفی به ما نکردن، به خدا نکردن، به خودشون کردن. از قبا تا مدینه چه اتفاقی میفته؟ پیغمبر اکرم حالا میخوان برن سمت مدینه، همون جایی که قرار حکومت اسلامی پایگذاری بشه و دعوت از مرحله کادرسازی به مرحله جامعه سازی و برپایی حکومت اسلامی و اجرای عقیده و شریعت و محو آثار جاهلی تغییر وضعیت بده. در مورد استقبال عرض کردم جلسه قبل که در تاریخ گفته شده مردم یثرب هیچ روزی به اندازه اون روزی که پیغمبر وارد مدینه شد شادمانی نکردن و در تاریخ خاطری ثبت نشده که مردم مدینه تا این حد وجد و سرور داشته باشد. وقتی پیغمبر به آستانه مدینه رسیدن معروفه که زنان و کودکان این شعر رو میخوندند که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع یعنی ماه از ثنیت الوداع، از محل ثنیت الوداع بر ما تابید، وجب الشکر علینا، شکر خدا بر ما واجبه که ما دعا لله داعن، تا زمانی که کسی خدا رو بخواند شکر این نعمت بر ما واجبه. ایها المبعوث فینا، ای کسی در بین ما برانگیخته شده، جئت بالامر المطاع، این تیر خلاص مردم مدینه است، یعنی همه چی برای تو آماده است، یعنی کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، تو با امر مطاع داری میای تو مدینه، حرفت در واقع برو داره و واقعا هم داشت. پیغمبر در مدینه حرفش برو داشت، خصوصا بین انصار، خصوصا بین انصار. نقنقا مال برخی از مهاجرین، برخی از مهاجرین که البته عرض کردم برخی معتقدن که ثنیت الوداع در مسیر افرادی که از مکه وارد مدینه میشن نیست، بلکه در مسیر افرادی است که از شام به سمت مدینه میان و میگن که در جنگ تبوک این شعر خونده شده. حالا عده‌ای میگن که وقتی این شعر خونده شده در منابع اهل سنت، یه بحث مفصلی که من نمیخوام واردش بشم چون خیلی طول میکشه، معتقدن که وقتی پیغمبر وارد مدینه میشد این دفی که این زنها میزدن پیغمبر نهی نکرد و از اینجا میخوان جواز رقص و لهو و لعب رو استفاده کنن که علاقه عایشه به رقص و تماشای مثلا اینها رو توجیه کنن. پیغمبر اکرم در قبا که بودن، حالا غیر از اون توقف تا امیرالمومنین بیان و جدایی ابوبکر که در روضه کافی هم این روایت هست صفحه 76 و جدایی ابوبکر که در تاریخ آمده که با خشمگینی و ترشرویی از پیامبر جدا شد و اولین اظهار دشمنیش نسبت به علی علیه السلام اینجا بود. چرا؟ چون به پیغمبر اصرار کرد، پافشاری کرد که وارد مدینه بشن، پیغمبر رد کرد و فرمود که از اونجا نخواهد رفت تا پسر عمو و برادر و محبوب ترین خانوادش و کسی که جان خودش رو فدای او کرده بیان، که اینجا اولین اظهار دشمنی ابوبکر نسبت به علی علیه السلام که دیگه داره کم کم آشکار میشه. اینم که ما میگیم نفاق در مکه، ببینید یهویی آدم یه جوریش نمیشه، یه زمینه هایی هست. ممکنه این نفاق درش حسادت هم تأثیر داشته. خب پیغمبر در مکه هم به علی علیه السلام توجه میکرد. توجه پیغمبر به علی علیه السلام توجه یک رهبر به انسان شایسته جامعه است، نه توجه مادر به لوسترین بچه خودش که حسادت بقیه خواهر برادر رو برانگیزه که آقا چه امتیازی داره بر ما. حسادت یعقوب به یوسف از این سنخ نیست. یوسف کمالاتی داره، شایستگی هایی داره که باید به اونا اظهار کرد. اینجا ابوبکر با امیرالمومنین اظهار دشمنی میکنه و اولین اظهار مخالفتش هم با پیغمبره که از پیغمبر جدا میشه و میره مدینه در همون شب. در قبا هم تأسیس مسجد قبا رو داریم که رسول اکرم وقتی در قبا بودن مسجد قبا رو بنا نهادن، همون مسجدی که در آیه 108 سوره توبه بهش اشاره شده، لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فی، اون مسجدی که از روز اول بر پای تقوا بنا نهاده شده سزاوارتره که تو در اون به نماز بایستی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در اون مردانی هستن که دوست دارن خودشون رو پاک کنن. والله یحب المطهرین. به تصریح برخی مورخان مثل ابن جوزی اولین مسجدی که در اسلام ساخته شده مسجد قبا است و به نظرم میرسه که ساخت مسجد قبا بعد از ورود علی علیه السلام بوده، یعنی علی علیه السلام هم در ساخت مسجد قبا مشارکت داشتن. پیغمبر در مسجد قبا هم نماز جمعه اقامه کردن که باز کیفیتی داره که ازش صرف نظر میکنیم. به هر حال حضرت بعد از 15 روز توقف در قبا به سمت یثرب حرکت کرد، در روزهای ابتدایی ماه ربیع الاول به یثرب وارد شد. البته علامه مجلسی تحقیقی در این زمینه دارن و ایشون معتقدن که پیغمبر اکرم دوشنبه اول ماه ربیع الاول از مکه خارج شد، جمعه 12 همین ماه بعد از نماز جمعه که در قبا خون وارد مدینه شد، چون بین قبا و مدینه فاصله خیلی کمه. این عقیده شیخ مفید هم هست، البته برخی اون رو رد کردن، برخی هم مثل همینا برایش ادعای اجماع کردن. به هر حال اون چیزی که از این استفاده میشه این که پیغمبر مدتی رو در قبا موندن بعد وارد مدینه شدن، علت اصلی هم رسیدن علی علیه السلام، نه مهیا شدن مدینه. مدینه مهیا بود. در مورد منزل پیامبر در مدینه، وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن از هیچ کدوم از قبیله های ساکن در یثرب نگذشتن مگر اینکه اونها اصرار داشتن پیغمبر نزد اونها فرود بیاد، اما همون جواب مشهوری که شما همتون میدانید که پیغمبر به همه فرمودن که شترم رها کنید که خودش دستور داره، مأمور است. حضرت افسار شتر رو هم رها کرده بود، حیوان رفت و در جایی که مسجد النبی رو بعدن ساخت پیامبر فرود آمد، در اون زمین خالی. این زمینی که شتر در اون فرود آمد به خانه ابو ایوب انصاری فقیرترین مردم مدینه نزدیک بود. یعنی این که یه دمجه میگن چرا پیامبر، خود ابو ایوب آدم خوبیه، ولی نکته اصلی در فقیر بودنشه، نه در خود ابو ایوب موضوعیتی نداره. رهبر جامعه در آغازین ساعات تشکیل حکومت اسلامی و وارد شدن به عرصه جامعه اول به فقرا اهمیت میده. این حکمی که آقا برای تولیت جدید آستان قدس زدن، اگه بچلونی فقط یک جمله است، توجه به فقرا، همش اینه. آستان قدس باید مال فقرا باشه. خب البته این به معنی نیست که قبلا در اختیار فقرا نبوده، این کاری که آقا برای آقای واعظ کردن برای هیچ کسی نکرده، آقای واعظ رو ایشون از مظلومیت در آورد. این زمینی که شتر درش فرود آمد به خانه ابو ایوب انصاری نزدیک بود که عرض کردم فقیرترین شهروند مدینه بود. آمدن خودش و مادرش بار سفر پیغمبر رو بردن منزل، علی علیه السلام و پیامبر در این منزل ساکن شدن تا مسجد و خونه های مهاجرین ساخته بشه، که گفته شده حضرت یک ماه، هفت ماه یا یک سال در خانه ابو ایوب انصاری موندن. عقیده ما اینه که یک ماه موندن. گفته شده که حضرت یک ماه یا هفت ماه یا یک سال در خانه ابو ایوب انصاری ماندن. ما اعتقادمون اینه که یک ماه ماندن، چون بعیده که کار ساخت مسجد که همه انصار و مهاجران با جدیت تمام در ساختش کوشش میکردن و خود پیغمبر هم به اونها کمک میکردن بیش از یک ماه طول کشیده باشه. وقتی حضرت به مدینه آمدن، نکته اینه که غیر از پیغمبر سایر مهاجران هم بی خانه نموندن و انصار در بردن اونها با هم رقابت داشتن و بر اساس سهمی بندی بین انصار پراکنده شدن و اینها رو به خانه پذیرفتن. در تاریخ هم هست، میدونید که مثلا در یک خانه پرده میزدن، نیمی رو مثلا صحابی مهاجر، نیمی رو صحابی انصاری ساکن میشدن. و نکته آخر برای این جلسه بازگشت مهاجران حبشه است. خبر هجرت رسول خدا و مسلمان ها وقتی به مهاجران حبشه رسید، ابتدا 33 مرد و 8 زن برگشتن به سمت مدینه از راه مکه، چون سر راهشون بود، نه همشون، چون میدونید که جعفر ابن ابی طالب سال 7 یا 8 هجرت برگشت موقع فتح خیبر. اینا بورسیه بودن، مسلمان های حبه بورسیه بودن، به خارج از کشور تحت نظارت حاکم جامعه اسلامی در آغازین سالهای بعثت، سال مثلا 5 و 6 رفتن خارج از کشور برای حفظ ایمان. پیغمبر برای حفظ ایمان بورس میکرد، نه مثل الان که بورس میکنن برای همه چیز غیر از ایمان. اولین چیزی که باید از دست بده ایمانته برای خارج از کشور. پیغمبر اینا رو بورس کرد، فرستاد حبشه، اینا قشنگ مسلمانیشون تقویت شد. رهبری هم که بر اونها قرار داد جعفر ابن ابی طالب بود، یعنی معارف دینی از طریق جعفر به اینها میرسید. منم اعتقادم اینه که هیچ وقت بین پیغمبر و جعفر، حالا بعدم باید صحبت کنیم، هیچ وقت بین پیغمبر و جعفر انقطاع نبود. یعنی جعفر آموزه های دینی رو تا سال 5 نداشت، بعدش هم بالاخره وحی داره هی نازل میشه، احکام و فروع جدید میاد. یعنی جعفر ابن ابی طالب آپدیت بوده برای آموزش مسلمان هایی که در حبشه بودن. به هر حال از این تعدادی که برگشتن، یعنی از این 33 مرد و از این 8 زن، دو مرد در مکه مردن، نزدیکی های مکه تلف شدن و 7 زن به زندان افتادن و در مکه و عرض میکنم چرا و الواقع اینها در مدینه به رسول خدا پیوستن تا جایی که 25 نفر از اینها در جنگ بدر هم حضور داشتن. یعنی رفت هفته خارج از کشور، درس خونده، جنگ شده، اومده شده شهید، چمران شهید شده. سوال اینجاست که مگه مکه همون شهری نبود که این مشرکین این همه مسلمان ها رو اذیت میکردن و مسلمان ها اونجا رو ترک گفته بودن، حالا چی شد برگشتن اونجا گرفتار شدن؟ این از حبشه برمیگشتن؟ خب جواب اینه که راهشون از نزدیک مکه است و برخی از اینها در واقع به خاطر دید و بازدید خانواده، برداشتن اموال، زیارت کعبه احتمالاً وارد مکه شدن و گرفتار شدن. اما بقیه‌شون تونستن به رسول خدا بپیوندن و عرض کردن. بازگشت مهاجران از حبشه به تدریج انجام شده تا اینکه جعفر ابن ابی طالب در سال 7 هجرت و هنگامه فتح خیبر به مدینه بازگشت و هر چی دیگه مونده بودن با خودش برگردوند. حالا ممکنه برخی از این مهاجران هنگام عبور از نزدیکی مکه پنهانی یا آشکارا به این دلایلی که گفتم وارد مکه شده باشن و قریش با اونها سختگیرانه برخورد کرده باشن. این گروه از مهاجران چند ماه بعد از ورود رسول خدا به مدینه رسیدن. طبیعیه، چون آگاهی اونها از هجرت پیغمبر تا برسه به حبشه، اونها بیان به مکه، حوادثی که در مکه پیش آمده و تا اینکه خودشون رو نهایتاً به مدینه برسونن، برخی یادآور شدن که اینا دیگه در آستانه‌های جنگ بدر رسیدن، یعنی در سال سوم رسیدن یا قبلش، که از همون در واقع مثلا ابن مسعود جز و همین 30 نفری بود که 30 و چند نفری که به مکه برگشتن، ولی وقتی که به مدینه اومد پیغمبر آماده جنگ بدر بود. یعنی بالاخره بازگشت مهاجران تا خبر بهشون برسه و برگردن طبیعتاً این پروسه زمانی رو به خودش اختصاص داد. بحث بعدی ما عایشه در خانه پیامبر هست که دیگه بحث بعد از عقد و آوردن عایشه به خانه پیغمبر که انشاءالله جلسه بعد یک شنبه اگر زنده باشیم عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.